و داد باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد این روغن جوان رو که باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده
سسهای کچاب تبرک
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
تبرک
با اعلام ساعت 16 از تهران رادیو ایران در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. بعد از ظهر زمستانی بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. این رادیو رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. از اینکه با ما همراه هستید بسیار سپاسگزارم. دعوت میکنم برنامه کافه هنر رو بشنوید که همکارانمون از پردیس ملت این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنن. خب با آرزوی بعد از ظهری دلنشین برای شما دوستان عزیز دعوت میکنم همراه ما باشید تا همکارانمون در برنامه کافه هنر آماده بشن. داشتن هزاران دوست در زندگی خوبه، اما پیدا کردن دوستی که در هزاران مشکل بتونه کنار تو باشه معجزه هست. با رادیو ایران در خدمت شما هستیم. همچنان منتظریم که همکارانمون در برنامه کافه هنر آماده باشن تا این برنامه تقدیم حضورتون بشه. خب همکارانمون آماده هستن تا از پردیس ملت برنامه کافه هنر رو تقدیم حضورتون کنن. بشنوید.
به فضای دل نشین و با صفا بی صدای پرتنین مندنی چند تا میزانیم که تو کتاب چه من با تصنیف قشن خوندنی یه طرف حافظ و سعدی و بهار یه طرف ترانه اقامدار یه طرف تابلوی خط میر امار یه طرف قیصر و شعر شهریار یاد دل در میخونه، راوی مهربون کافه ما شعر فردوسی رو از در میخونه، رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی کافه هنر.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیز، همراهان، همکافه ها. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی از همه شما دعوت میکنم شنونده این ویژه برنامه کافه هنر در 38مین جشنواره فیلم فجر باشید. رفقای ما، همین ابتدا به شما عرض بکنم که اگر مایل هستین این برنامه رو به صورت تصویری تماشا بکنید و بشنوید، میتونید از نرم افزار یا کار افزار ایران صدا استفاده بکنید و یا سری بزنید به وبگاه رادیو ایران نقطه آی آر. خب امروز هم با شما درباره فیلم‌های به نمایش درآمده در 38مین جشنواره فیلم فجر صحبت می‌کنیم در کافه هنر. ما در پردیس سینمای ملت تهران هستیم، در حالی که سینماهای مختلف در پایتخت و در استان‌های گوناگون کشور ما فیلم‌های جشنواره 38م رو به تماشای عمومی گذاشتند. خب مثل دیروز حامد نجم الهدای عزیز هم کنار من نشسته. سلام و خوش آمدید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما آقای شهرزاد عزیز، سلام به همه شنونده های هنردوست رادیو ایران، همراهان برنامه کافه هنر. خیلی خوشحالم که امروز هم همراه شما هستم. حالمون هم خیلی خوبه آقای شهرزاد.
امروز کمی هم خوشحال‌تری انگار.
آره، به خاطر اینکه اولین فیلمی که امروز دیدیم واقعا حالمون رو خیلی خوب کرد. فیلمی که در واقع میشه گفت هر چیزی که از یک اثر سینمایی می‌خواستیم رو توش دیدیم. حالا بیشتر در مورد صحبت می‌کنیم. خب بعد از اینکه دیروز فیلمی که در واقع اکران شد خیلی نتونست نظر منتقدان رو به خودش جلب بکنه، امروز یه فیلمی دیدیم که وقتی همه از سالن در واقع سالن‌های اکران میومدن بیرون میگفتن چقدر خوب بود. و خدمتتون عرض کنم که خب دیروز ما سکام حبس آقای سامان سالو رو داشتیم، قصیده گاو سفید بهداشت صنایع ها، عامه پسند سهیل بیرقی که بازم یه فیلم ساخته بود درباره جامعه زنان کشورمون، آخرین سانس هم که در واقع مهدی عراقی را بکش، و دوم اژدها در واقع مستند و فیلم کوتاه داستانی که شب گذشته به نمایش در اومد. امروز فیلمی که دیدیم شنای پروانه بود.
بله،
اثر یک مستندساز میشه گفت درجه یک کشورمون، که من وقتی نگاه میکردم محمد کارت تو این چند سال گذشته برای کارهای مستند خودش چیزی حدود 24 جایزه و عنوان به دست آورد.
خیلی زحمت کشیده.
خیلی زحمت کشیده و واقعا کارهای خیلی خوبی هم ساخته بود در حوزه مستند کشورمون، و به قول معروف میشه گفت که استخون ترکونده بود تو این کار و بعد وارد عرصه در حقیقت فیلم داستانی بلند شد.
درسته حامد جان، ما دیروز در واقع سه تا فیلم دیدیم که خیلی جالب بود برای من. من همینطور یه یادداشتای مختصری در مورد هر سه فیلم برداشتم تو ذهنم برای اینکه فراموش نکنم. همونطور که گفتی سکام هبس رو دیدیم، بعد فیلم قصیده گاو سفید رو دیدیم، و بعد فیلم عامه پسند. میخوام بگم که یک ویژگی مشترک در هر سه تا فیلم دیروز جشنواره 38 فیلم فجر وجود داره، و اون هم در درجه اول فقره. یعنی شما وقتی این فیلم ها رو میبینید وارد یک فضا و خانواده و زندگی فقیرانه میشه.
درسته بله.
در درجه بعد حضور محوری زنه، یعنی یک زن در هر سه تا فیلم دیروز حضور محوری
داشت. کاملا درسته.
اما اون چیزی که ذهن منو مشغول کرده اینه که نوع نگاهی که به زن میشه و به شخصیت زن در این آثار میشه نگاه تحقیرآمیزی. حتی اگر
اتفاقی که توی فیلم آخر هم دیروز ما
حتی اگر دقیقاً در فیلم آخر حالا یکی یکی میتونیم در موردش صحبت بکنیم، مثلا سکام هبس همزمان به فقر، به زن، به زن فریب خورده میپردازه. بله. یعنی شما اگر هر سه تا داستان سکام هبس و
قصیده گاو سفید
و عامه پسند رو نگاه بکنید، ببینید که فریب میخورن. معمولا هم از یک مرد فریب میخورن توی داستان عامه پسند، از یک زن دیگر هم شخص زن اصلی فریب میخوره که از قضا فامیل اوست. بنابراین وقتی نگاه میکنیم به خلاصه داستان سکام هبس، میبینیم که بعد از وقوع یک تصادف زن میفهمه که شوهرش فروشنده و مصرف کننده مواد مخدر، یعنی شیشه مصرف میکنه، و بعد از این لحظه زن شروع میکنه به جبران اون زیانهایی که مرد به زندگیشون وارد کرده، و با حقیقت همسرش روبرو میشه، و در نهایت در صحنه پایانی، هرچند یک صحنه سینمایی وجود داره، پیوند عاطفیش رو و در واقع که نشانگرش اون خالکوبی روی دسته، سعی میکنه که پاک بکنه، هرچند که توی همون گفتگوی پایانی میشنویم که همیشه یک کمی از ردش باقی میمونه، همچنان که همیشه یک کمی از رد یک رابطه عاشقانه و عاطفی و یک زندگی مشترک در آینده افراد و شخصیت ها به جا میمونه. اما یک نگاهی هم بندازیم به فیلم قصیده گاو سفید که در واقع
سوژه خیلی جالب و در واقع جسورانه ای انتخاب کرد.
سالها پیش فیلمنامه نوشته بودم به اسم خستو، حالا به هر صورت بعدها در مورد سرنوشت صحبت میکنیم، ولی اونجا مسئله اعترافات یک قاضی بود. بله. که سالها حکم صادر کرده و حالا متوجه شده که قضاوت یک امر نسبی است، یعنی ممکنه که اشتباه هم اتفاق افتاده باشه. حالا میبینیم که یه فیلمی ساخته شده که به این موضوع میپردازه، یعنی یک قاضی که یک حکم اشتباه رو صادر کرده، حکم اعدام منجر به کشته شدن همسر یک زن شده، بنابراین این زن خودش رو در یک جریانی میبینه که هیچ اختیاری نداشته، بنابراین اطلاعی هم نداشته. این قاضی وارد زندگی زن میشه برای اینکه جبران بکنه اشتباه خودش رو، از شغل خودش کناره گیری میکنه. گفته شده که از قوه قضاییه هم این فیلم رو دیدن و دوست داشتن، یعنی شرافت این قاضی رو پسندیده بودن. ولی به هر صورت اتفاقی که برای زن میفته اینه که همچنان که زن رو ما فریب خورده و مظلوم میبینیم، یک فاعلیتی هم بهش داده توی فیلم قصیده گاو سفید. فاعلیت در کجا؟ در رابطه عاشقانه. یعنی شما از معدود فیلم هاییست که میبینید یک زن در یک رابطه عاشقانه نشانه ها رو میگیره و پیش قدم میشه. این موضوعیست که میتونه خودش سرمنشه یه بحث اجتماعی و خانوادگی باشه در حوزه سینمای کشورمون، و خط قرمزی که کارگردان در این فیلم واردش میشه مسئله ایست که مربوط میشه به اون صحنه ای که زن آرایش میکنه، حجابش رو بر میداره از سر، وارد اتاق خواب خصوصی مرد بیگانه میشه که توی خونه او به خاطر مرگ فرزندش پناه آورده. بله. در واقع ببینید که موضوعات به کجا میرسه. یا فیلم عامه پسند داستان یک زنی است که خانم معتمداریا نقشش رو ایفا کردن، یک زن مظلوم تحقیر شده جدا شده از همسر. بله. که با فرزند خودش هم رابطه ای نداره، دنبال استقلال و پویایی میخواد بره یه کافی شاپ راه اندازی بکنه، اما
فریب میخوره. زنی هست که خسته هست از شرایط گذشته خودش. دقیقا. و این باوری که در واقع حالا ایسته خیلی جالب تو این فیلم، من حالا واقعیت هم دو فیلم قبلی رو یعنی سکام هفت و قصده گاو سفید رو نتونستم ببینم، ولی عامه پسند رو که دیدم، اولا یه چیز خیلی جالبی که دیدم این انتخاب یه شهرستان بود. خب. برای اینکه نشون بده
شهرزا.
که خب شهرزا استان اصفهان بله یک شهرستان سراغ مرکز استان هم نرفته
درسته.
به خاطری که در واقع شرایطی که اون زن داشت تجربه میکرد رو ما حالا یه مقداری کمتر یا حالا بگیم با تغییرات دیگه ای توی شهرستان‌های مختلف کشورون میشه گفت
که اجرایی داشته باشه
داریم میبینیم. این انتخاب در واقع هوشمندانه بود به
مثلا
نظرم.
این که این زن توانای مالی خیلی وسیعی
نداره
بنابراین ترجیح میده که بره توی شهرستان مثلا این کسب و کار را بندازه. یه اتفاقی که میفته بعد از ورود این زن به شهرزا ارتباط و تماسیه که با یک دگرباش جنسی برقرار بله. میکنه به عنوان شریک خودش و اینا میرن با هم شراکت میکنن که این کافی شاپ رو دایر بکنن. اون فردی که ازش صحبت میکنیم در فیلم معلم یوگا معرفی میشه در حالی بله. که حتی تلفظ یوگا رو این مربی رعایت نمیکنه که یوگا باید بگه
بله.
یا فرض بکنید که نوع جنس ارتباطی که در داستان فیلم اتفاق میفته عامه پسند به نظر بله. میرسه که یک زن تحقیر شده و تنها گذاشته شده رو به یک مردی نزدیک میکنه که این رابطه همجنس گرایانه داره و این در سینما ایران اتفاق جدیدیه. خیلی متشکرم دوستان عزیز همراه باشید با ما در مورد فیلم شنای پروانه هم صحبت میکنیم. آرزو میکنم 38مین جشنواره فیلم فجر که همزمان با دهه مبارک فجر برگزار میشه برای همه سینماگران ما خاطرات خوب بسازه.
Oh, yeah.
خیلی متشکرم که کافه هنر ویژه برنامه 38مین جشنواره فیلم فجر رو میشنوید. قول دادیم که درباره فیلم شنای پروانه هم با شما صحبت میکنیم، اما دعوت کردیم از یک کارگردان، از آقای فرزاد خوشدست عزیز. خیلی خوش آمدین، سلام بر شما.
قربون شما برم، مرسی، خسته نباشید. به شما میگم همکارانتون
مستندساز هستن آقای خوشدست. یک فیلم هم در جشنواره دارن به اسم خط باریک قرمز که روز 20 ساعت 22
بله
قرار
بله.
هست که
بله سانس 4
در البته پردیس سینمای ملت،
پردیس ملت سانس 4. ولی خب 5 6 تا اکران دیگه هم داریم توی کوروش و مگامال و استقلال و اینا که خیلی. قطعاً شنونده ها پیگیر جشنواره هستن.
خب ما در مورد فیلم شما صحبت میکنیم، اما قبلتر چون فیلم شنای پروانه هم ساخته یکی از همکارای مستندساز شما.
بله بله
مستندساز خوبی
بله،
هم هست.
بله بله
در مورد محمد کارت مقداری توضیح بدیم.
آه چقدر خوب، محمد کارت خوب از دوستای خوب منه و چند تا مستند خوب داره، بختک، آوانتاژ که از بخشی از اون کاراکترام تو این فیلم الان من دیدم استفاده کرده بود، که این نشون میده که خب بی دلیل مستند نمی ساخته و یک برنامه داشته برای خودش. کما که الان همچه ما با هم شوخی میکنیم که یه ذره از نظر نگاه به هم خیلی نزدیکیم، حالا فضاهای جنوب شهری و فضاهای یه ذره اکزوتیک و اینا دوست داریم و روش هم کار کرده.
شناخت دارین یعنی شناخت. زندگی تو این فضاها داشتین.
آره خب ببینید، منم 3 تا فیلم تو زندانای ایران ساختم، توی قرچک ورامین ساختم، رجای شهر بودم، فیلم آخرم خط باریک قرمز تو کانون اصلاح تربیت ساخته شده با یه سری مجرم و بچهای جنوب شهری و بچهای که حالا اغلب شاید بزهایی داشتن که به هر حال تو زندان افتادن.
بله.
و محمد هم همینطور، حالا تو مثلا فضای کارتون خوابا بوده، کمپای ترک اعتیاد بوده، نمیدونم با حالا آدمایی که یه ذره خلاف براشون یه چیز روزمره زندگی کرده و سعی کرده رو اونا هم تأثیر بذاره و توی شنای پروانه هم قصهش از اونا گرفته شده و به نظر من خیلی خوب میتونن این تیپ آدم ها این فیلم ها رو ببینن و تا حدی نگاهشون نسبت به اطرافشون، به محیط زندگیشون و آیندهشون عوض بشه. تبریک میگم به محمد، فیلمش خوب بود. در جریان ساخت فیلمش هم خوب بودم و میدونستم که خیلی هم سخت رسون کارو، چون مهرما کلید زد فیلمو.
یه داستان خیلی حاد هم داره. یک ویژگی مهم فیلم محمد کارت آقای خوشدست اینه که بلافاصله شروع میشه، یعنی که از همون تیتراژ فیلم من به نظرم میرسه که هامت فیلم شروع میشه.
بعد
تیتراژ میبینیم که یه زن سرگردانه که نمیدونم چی کار بکنم توی وسط شهر با صدای بوق ماشین ها با نگاه حریص مردانه به گوشی های همراه.
درست.
یعنی همه سرشون تو گوشی همراهه و این زن سرگردونه. بعدها متوجه میشیم که اتفاق اصلی دقیقاً
در همون موبایل افتاده،
در همون گوشی تلفن همراه افتاده. چه اتفاقی بوده؟ پروانه اسم شخصیت اصلیه.
بله.
اسم همسر هاشم در واقع. درست. که یک آدم خلافکاری هم هست.
امیر آقایی بازی کرده.
امیر آقایی بازی کرده، بازی متفاوتی هم داره البته. جواد عزتی چه بازی خوبی داشت.
خیلی خیلی عالی.
و به هر حال توی یک استخر زنانه یک کسی در هنگام شنا یا از فعالیت این مربی شنا که در واقع پروانه یک مربی شنای کودکان بوده توی استخر فیلم میگیره، این فیلم رو منتشر میکنه. یاد باشه هممون یادمون هست که توی این سالهای گذشته این اتفاق در مورد یکی از بازیگران متاسفانه افتاد و حالا نتیجهش رو هم دیدیم.
دقیقاً من تو کانون اصلاح تربیت یه مجرمی بود که البته تو فیلم من نیست، تو تحقیقاتم بود، دقیقاً به همین دلیل افتاده بود که یک فیلمی رو دیده بود و بعد درگیر شده بودن و جرمی انجام داده بود که افتاده بود تو کانون. قصه قشنگ پاش رو زمینه، یعنی کاملا واقعی. من همجام تبریک میگم به همسر محمد، خانم آبان عسکری که نقش اون زنی که فیلم گرفته رو بازی کرد و خیلی هم خوب بازی کرد. آبان بهش تبریک میگم.
یه بچه کوچولو هم داشت اون.
آره
خوش است. من سلام میکنم به شما، خدا قوت میگم بهتون، عذرخواهی میکنم. یه نکته که آقای شهرزاد جسارتن فکر کنم این فیلم یعنی هیچ چیزی رو زمین نگذاشت، لحظه به لحظه این فیلم یک اتفاق جدید داشت و تو منتظری اتفاق جدید بودی و گاهی وقتا هم پیشبینید اصلا اون چیزی نبود که انتظارشو داشتی.
درست.
و من فکر میکنم این مستندسازی محمد کارت بود که در واقع بهش کمک کرد که در فیلم اولش اینقدر خوب بدرخشه.
احساس یعنی کردی که از مستند چرا خوب استفاده کرده؟
اتفاقا یه نکته هم بگم بهتون که اسماعیل علیزاده تدوینگر کار، همون تدوینگر آوانتاژ.
بله.
یعنی مستندهای محمد رو هم اسماعیل تدوین کرده بود و دقیقاً انگار یک سری کاتا دقیقاً از همونجا اومده بود، یعنی نه به لحاظ محتوایی، به لحاظ فرم و ساختار و کارگردانی و تدبیرم شما اون فضا رو قشنگ حس میکنین، ولی خب ولی یک سینمایی دارین میبینین.
بله.
قشنگ دارین یک سینمایی جذاب.
مثلا صحنه‌هایی که دنبال یه فردی میگردن تو دل معتادا و این
کسانی که دقیقاً آفرین، نه هم از آوانتاژ آفرین، قشنگ از آوانتاژ.
البته احترام میذاریم برای همه کسانی که در واقع اولین کاری که میسازن، شاید حالا بدون هیچ تجربه‌ای وارد سینما میشن و ممکن هم هست کار خیلی خوبی از آب در بیاد، ولی فکر میکنم محمد کارت نشون داد وقتی که از پایه خودت رو قوی بکنی، وارد عرصه مستند بشی، میتونی یه کار بی‌نقص بسازی که لحظه لحظه فیلم، من خب میگم تو سالن بودم داشتم میدیدم کسانی که در واقع خبرنگار بودن داشتن در موردش صحبت میکردن، سکانس به سکانس درگیر می‌شدن، هیچ جا نبود که از فیلم رو از دست بدن و این دقیقاً هوش بالای محمد کارت نشون
میده. مسئله که ما الان باش روبرو هستیم تو همین الان 4 تا فیلم دیدیم ما تو جشنواره که در مورد 3 تاش صحبت کردیم، 3 تا فیلم دیروز بود. من واقعاً باید به شما بگم که هیچ کدام از اون 3 فیلم دیروز قلابشون خلاصه نگرفت به تماشاگر. یعنی شما مثلا 30 دقیقه 40 دقیقه گاهی صبر میکنید هنوز داستان شروع نشده، ولی توی فیلم شنای پروانه در همون سکانس ابتدا داستان شکل میگیره، جلو میره و با یک دو تا شوک اساسی، مخصوصا شوک یعنی قتل پروانه، همون ابتدا رخ میده، چیزی رو از دست ندید، یعنی این لو رفتن داستان محسوب نمیشه
اصلا. چون تو همون یعنی من ابتدا هر لحظه قصه جدید داریم.
بله، هاشم همسرش رو میکشه توی یک شرایطی، بعد محکوم میشه میره به زندان و بعد حالا جواد عزتی دنبال پیگیری ماجراست که قصه از اینجا شروع میشه و اون حوادث متعدد، یعنی شما فکر میکنید هم پای این شخصیت ها دارین زندگی میکنین توی اون محیط، توی اون جاهای عجیب و غریب و بسیار صحنه‌های تاثیرگذار. حالا تو گفتی از خبرنگارها و اینکه تاثیر گرفته بودن، من دیدم که یه دهی از بچه‌ها خلاصه اشکاشون رو پاک میکردن توی برخی از صحنه‌ها، واقعا صحنه‌های تاثیرگذار عاطفی هم وجود داره.
درسته.
و موفق بوده و اینکه رها نمیکنه، یعنی یقه تماشاگر رو خلاصه چسبیده و تا پایان هم حفظش میکنه، این یکی از امتیازات مهمیه که حالا اولین فیلم موفق جشنواره امسال ازش برخورد.
درسته حرف شما و من اینم اضافه بکنم به این بحثتون که به نظر من الان فیلمسازی که از سینمای مستند میاد خیلی پاش رو زمینه و حقیقت رو خوب میشناسه و راحت تر میدونه با تماشاچی حرف زنه. یک دوره‌ای ادبیات خیلی به سینما کمک میکرد، علاوه بر اون امروز من فکر میکنم سینمای مستند به شدت داره به سینمای داستانی نزدیک میشه و کمک میکنه و شما نمودش هم تو همین فیلم میتونیم ببینین. من بهش هم گفتم الان خوشحالم که تو این جشنواره همچنان پرچم مستندسازا بالاست.
خدا شکر
محمد کارت هم پرچم داره،
تا به اینجا جای تبریک داره واقعا و جزو فیلم های خوبی، یعنی اگر مثلا کسی متری 6 و نیم رو دیده باشه، مثلا فیلم های مثل جاندار رو دیده باشه.
بله.
که این بافت رو، یا حتی ابد و یک روز.
بله.
فیلم های
بله.
من یاد سعید روستایی افتادم خیلی هنگام تماشا،
البته به لحاظ ساختار کارگردانی،
به لحاظ شناخت از مقوله، یعنی
اقشار
آشیه نشین، جنوب شهر، مثلا مواد مخدر و اینا، وگرنه قبول دارم که متفاوت. حالا بپردازیم به فیلم خود شما.
قربون برم، خواهش میکنم.
همه جان در مورد
خبری در واقع منتشر شده، بله ما زمانم هم خیلی کوتاه میگیم، در مورد مستند در واقع آقای خوشدست عزیز، اون هم این که یکی از کسانی که در واقع در این فیلم در واقع براسه زندگی اون ساخته شده بوده، یک نوجوانی که محکوم بوده به اعدام، خدا رو شکر با خبر شدیم که حکم اعدامش برداشته شده و رها پیدا کرده از این حکم. حالا میخوام توضیحات بیشتر در مورد مستند از زبان شما بشنوم.
یکی از کاراکترهای فیلم بود، از 9 تا کاراکتر اصلی یکی از کاراکترهای اصلی فیلم بود این پسر و خدمتتون عرض بکنم. خب من ببینید، منم این مستند دقیقاً تو همون بافت آدم‌های جنوب شهری و به قول خودشون بچهای ربات کریم تا جاده ساوه ساخته شده و به هر حال این پسر تو سن کمتر از 16 سالگی یه قتلی رو انجام داده بود که بعد از پایان فیلم برداری من متوجه شدم که شاکیاش رضایت ندادن و برای به قول اجرای حکم اعدام و اینا نگران بود که ما پیگیری کردیم و تونستیم چون دو تا شاکی داشت که از شاکی‌ها رو رضایتشو بگیریم و حکم اعدام برداشته بشه. سر خیرین هم کمک کردن که این مبلغ جمع‌آوری شد و حکم اعدام برداشته شد و شاکی دومم تقریبا الان داریم به اتمام میرسونیم که بتونه برگرده کنار مادرش که